بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، تحقیق بعض مسائل مربوط به نیت. بزرگوار علی الله مقامه چند حدیث در رابطه با بعض مسائل نیت را ذکر فرمودند و تحقیق اسرار این احادیث شریفه را بزرگوار ذکر فرمود. فرمود که نیت رأس عبادت، رأس عمل، اصل عمل، و در حقیقت نیت فعل و عمل نفس ناطقه قدسیه است، اصل عمل و روح عمل و حقیقت عمل نیت. این نیت هست که ظاهر میشه در اعضا و جواره، و احادیث هم الحمدلله متعدد و متواتر درباره این موضوع، نیت المؤمن خیر من عمله، انما الاعمال بالنیات، به نیات هم خود دو. در اون چند حدیثی که بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن، خلاصه بحث این بود که اگر مؤمن نیت بر انجام فعل خیر بکنه و پشیمان بشه، اون فعل خیر را به جا بیاره، اگرچه فعل خیر را به جا نیاورد، ولی به واسطه همان نیتی که کرد، امام علیه السلام فرمودند که خدای متعال یک حسنه برای او می نویسه. نکته بعدی قول امام بود علیه السلام، فرمودند که اگر مؤمن نیت بر فعل خیر انجام داد، نیت بر فعل خیر کرد و پشیمان هم نشد و مصمم بود و راسخ بود و این فعل خیر را به انجام رسانید، 10 مقابل اقلن برای او ثواب نوشته میشه. اگر پشیمان بشه 1 مقابل، اگر پشیمان نشه، مصمم باشه، 10 مقابل. که حکمتش را بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که قبضات انسان، حسه هایی که انسان از این حسه ها تشکیل شده، 10 حسه هست و هر کدوم از این قبضه ها و حسه ها ازشون فعل صادر میشه، پس در حقیقت برای یک فعل خیر 10 فعل خیر از 10 قبضه سر میزنه که بنابر عدل الهی باید 10 مقابل ثواب داده بشه. عبارت بعد قول امام بود علیه السلام، فرمودن که اگر مؤمن نیت بر انجام فعل شر بکنه، نیت فعل سیئه، فعل شر، ولی پشیمان بشه، نادم بشه، این فعل از مؤمن سر نزنه. فرمودن که خدای متعال برای او هیچ سیئه‌ای و عقابی ثبت نمی کنه. حکمتش هم این بود که این فعل شر برای مؤمن عرض و بیگانه هست و در حسه های این مؤمن و قبضات این مؤمن هیچ جایگاهی نداره، از ظاهر این مؤمن هم سر نزده، پس برای او بنابر عدل الهی هیچ عقابی نوشته نمیشه. قول بعدی امام علیه السلام این بود که حضرت فرمودن که مؤمن نیت بر فعل شر بکنه و مصمم هم باشه و این فعل از مؤمن سر بزنه. فرمودن که در اینجا یک سیئه برای این مؤمن سقط میشه. علت این که یک سیئه سقط بشه این بود که این سیئه از ظاهر مؤمن صادر شده، باطن مؤمن طیب و طاهره، ذات مؤمن پاک. چون از ظاهرش و بدنش از عرض ظاهرش صادر شده، اینجا یک سیئه برای او نوشته میشه. عبارت بعد فرمایش امام علیه السلام این بود که در اونجایی که مؤمن بر فعل شر پشیمان میشه، نیت شر داره و پشیمان میشه، اگر که این فعل شر از مؤمن سر نزنه پشیمان بشه. در حدیث قبل فرمودن که خدای متعال گناهی برای این مؤمن نمی نویسه. در این حدیث فرمودم که نه تنها گناه نمی نویسه، بلکه به واسطه این ندامت و ترک یک ثواب هم یک حسنه هم برای او می نویسن. حکمت شاه بزرگوار علی الله نوامه فرمودم که خود ترک، ترکه یک فعله، ترک کردن یک فعله و این فعل جزا داره. همین ترک کردن یک عمل شر به واسطه این ترک کردن خدا جزا میده و حسنه است. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودن حکمت دیگرش این است که فعل شر با مؤمن سنخیت نداره و مؤمن وقتی متنبه میشه و پشیمان میشه که چرا این فعل شر میبایست از دست او جاری بشه، منصدم میشه. همین صدمه ای که میخوره، همین غم و اندوهی که بر مؤمن وارد میشه به واسطه اون غفلتی که داشته، همین صدمه و این غم و اندوه یک حسنه برای مؤمن حساب میکنن بنابر عدل الهی. قول دیگر، فرمایش دیگر امام علیه السلام این بود که یک عمل خیر را که از مؤمن صادر بشه ده مقابل اقل جزا هست، چه بسا تا 700 مقابل و چه بسا بلا حساب، به غیر حساب این مؤمن را جزای خیر بدن. که خلاصه اینجا عبارت مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه را خواندیم و تحقیقش را هم از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه کردیم، که خلاصه بحث این بود که مؤمن ذاتش و حقیقتش ایمانه، ولایته. ایمان و ولایت یک خیلی هست که هیچ در مقابل این خیر هیچ ثوابی و هیچ جزایی با این خیر مقابلی نمی کنه. ایمان، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام یک ثوابی هست که این ثواب را هیچ گناهی آلوده نمی کنه. حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، بلا نهایت ثواب ولایت، بلا اجر به غیر حسابه. فعل مؤمن، عمل مؤمن هرچه به این ولایت، به این ایمان نفوذش بیشتر بشه، نزدیکتر بشه، در درجات تضاعف قرار میگیره. پس در اونجایی که فرم و صبر را به غیر حساب جزا، به غیر حساب جزا میدن، چون عبارت بزرگوار هم این بود، چون صبر باعث میشه که ولایت مؤمن، ایمان مؤمن منعقد بشه، عقد بسته بشه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن خلوصش بیشتر بشه در مصیبت، در بلا، در صبر بر مصیبت و بلا خلوص ایمان بیشتر میشه، ایمان بیشتر ظهور پیدا میکنه. هرچه این ایمان ظاهرتر بشه، هرچه عمق در این ایمان، نفوذ در این ایمان بیشتر بشه، اجر در درجات تضاعف قرار میگیره. برای همین هست که صبر بر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، حزن و غم و و اندوه بر مصیبت حسین علیه السلام خلاصه ثوابی هست و اجری هست که نجات دهنده مؤمن به غیر حساب تمام گناهان و آلودگی ها را و نقصان ها را برطرف میکنه. محک ایمان. قول دیگر امام علیه السلام که تحقیقش بودیم، در تحقیق این فرمایش حضرت بودیم، این بود که حضرت فرمودن که مؤمنی که ازش فعل شر صادر میشه و فعل شر نیت میکنه و العیاذ بالله این شر از مؤمن صادر میشه، یک عقاب برای او، یک سیئه ثبت میشه و 7 ساعت یا 9 ساعت این مؤمن را مهلتش میدن که استغفار کنه، پشیمان بشه و برگرده. اگر در این مهلت 9 ساعت که در حدیث دیگر 7 ساعت، در این مهلت 9 ساعت یا 7 ساعت مؤمن پشیمان بشه، باز این سیئه را از این مؤمن برطرف میکنن و محوش میکنن. در حکمت این قول حضرت بودیم صلوات الله علیه که مولای کریم علالله نوامه فرمودن این 9 ساعت یا 7 ساعت، الان در 9 ساعتش هستیم، نوع مطلب شکیه، این 9 ساعتی که حضرت فرمودن علتش این هست که از این 10 قبضه مؤمن 9 قبضش قبضات باطنی هست و 1 قبضه قبضه ظاهری این مؤمن هست و چرک و آلودگی از قبضه ظاهری مؤمن سر میزنه. چرک و آلودگی در باطن مؤمن راه نداره. چرک و آلودگی در این لباس مؤمنه، در این بدن عنصری مؤمنه، در مشاعر باطنی مؤمن گناه راه نداره. 9 تا مشعر باطنی داریم، 9 ساعت حکایت از این هست که 9 ساعت این مؤمن را فرصتش میدن. فرمود که این مشعر ظاهری، این قبضه ظاهری، این بدن که منشأ آلودگی هست، بخار این گناه و بخار این آلودگی، بخار این چرک، این تعفن، این عرق بدبو که گناه، بخار این گناه اگر تدارک نشه، مؤمن تدارک نکنه، این چرک را، این گناه را پاک نکنه، خودش را تطهیر نکنه با آب فرات ولایت، با آب فرات توبه این گناه را از بدنش تطهیر نکنه، این گناه بخار میکنه، بخارش سرایت میکنه به باطن مؤمن، ولی باز هم عرش مؤمن و قلبش را، دلش را آلوده نمیکنه. پس 8 درجه تصاعد میکنه، صعود میکنه این گناه. 9 ساعت برای همین مهلتش میدن. این 9 ساعت خلاصه 9 قبضه غیر قلب مؤمنه، قلب هنوز آلوده نشده. اگر نعوذ بالله قلب آلوده بشه دیگه کار تمامه، دیگه از حد ایمان خارج میشه این شخص. در تفصیل این مطلب، در شرح این مطلب رجوع کردیم به قول همین بزرگوار مولای کریم علالله مقامه در کتاب تعویل و احادیث و قول مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در رسائل مبارکشون که چرا گناه از ظاهر مؤمن سر میزنه، این آلودگی و کثافت گناه چرا ناشی از ظاهر مؤمن میشه، از عرض مؤمن میشه، علتش در چه هست. تحقیق مطلب اینجور بود که اصل حقیقت انسان از عالم نفس، عالم نفس همون عالم ذره، در سیل نزول، در قوس نزول میگیم عالم ذره، در قوس صعود میگیم آدم آخرت، همش یکی هست. آدم زر، آدم آخرت، همین آدم نفس. انسان وقتی به این دنیا نزول میکنه، خلق میشه، از آدم زر که به این دنیا نزول میکنه، در نزول رتبی، نه نزول زمانی، نزول رتبی. در این بین لباسهای عرضی به خودش میگیره، اعراض به خودش میگیره. اعراضی که میگیره از عالم نفس تا به این عالم، مشاعر باطنی مؤمن هست به اضافه این مشاعر ظاهری که مکرر الحمدلله شنیدید. مشاعر باطنی یعنی که مشعر اول حیات حیوانی بود، مشعر دوم خیال بود، مشعر سوم فکر بود، مشعر چهارم واهمه بود، همینجور عالمه بود، عاقله بود، صدر بود و عرش بود، تا می رسید به نفس مؤمن، یا بگیم که مثال بود، ماده بود، تب بود، تا برسه به عالم نفس. مشاعر باطنی و این مشعر ظاهری، اینا عرض مؤمنه. مشاعر برزخی و این بدن دنیایی، اینا عرض مؤمنه. عالم برزخ سیرش به سمت بالاست، در بین دست نشاده. سعی کنیم اگر خستم هستیم خمیازه نکشیم، خمیازه مال اهل بهش نیست. عالم برزخ سیرش به عالم بالاست. عالم برزخ سیر نزولی نداره، سیر صعودی داره. برای همین هست که وقتی از این دنیا فوت میکنیم، دیگه خصلت‌های بدمون کنار گذاشته میشه، حسادت‌ها، کبرها، خلاصه خودخواهی‌ها، اون اعراضی که مال این مؤمن هست وقتی فوت میکنه، بدن را کنار میگذاره، دیگه ازش این اعراض صادر نمیشه. پس آدم برزخ، این عبارت مرحوم آقای همدانی، سیرش سیر سعودی هست. وقتی در این دنیا متولد میشیم، این دنیا آدم برزخ ما را درگیر میکنه. اگر اینجا متولد نشیم اصلا تعین پیدا نمیکنیم. اینجا آدم تفصیل، آدم اکتسابه. همونجوری که اینجا اکتساب میکنیم، همونجور هم خلاصه آدم برزخ ما رو درگیر این پایین میکنه. هم جای اکتسابه، هم جای درگیر شدن آدم برزخ. در اینجا بدن ما از چهار تا خل تشکیل شده: صفرا، سودا، بلد، بلغم و دم. چهار تا خل داره. هر کدوم از این خلط‌ها، اینا خلط‌های جمادیه. هر کدوم از این خلط‌هایی که جمادی هست، جمادی هست، وقتی روح حیوانی به این خلط سوار میشه، در هر کدوم از این خلط‌ها یک سری آثاری ایجاد میکنه. این آثار، آثار حیوانی هست. آثاری که روح حیوانی در این خلط‌ها ایجاد میکنه، مال انسانیت ما نیست، این مال حیوانیت ماست. مثل چی؟ مثل حرص زدن. مثل چی؟ مثل کبر کردن. مثل حسد ورزیدن. مثلا حسد اثر خلط صفرا هست و خلط سودا. مثل شجاعت، مثل تهور، مثل بیباک بودن، مثل کسل شدن، مثل خیالاتی بودن، مثل حریص بودن، مثل با غیرت بودن، مثل بی غیرت بودن. اون با غیرتی که غیرتش غیرت خدایی نیست میشه حسد. این اثر فعل خلط صفرا هست. صفرا باعث حسد میشه. وقتی که خدایی بشه، وقتی از انسانیت سر بزنه، میشه غیرت. پس هر کدوم از این افعالی که از ما صادر میشه، مثلا بچه دوستی، مثل مال دوستی، اینا آثار حیوانی، آثار این اخلاقه. حیوانات هم تمام این صفات را دارن. پس وقتی روح حیوانی سوار بر این اخلاق میشه، این آثار در بدن ما، در بدن ما ظاهر میشه، این اخلاق، این صفات، این احوال. بچه میشه وقتی که یک عادت بدی، عادت کجاش بده؟ عادت که از انسانیت صادر نشه بده، حتی شجاعت، شجاعتی که از انسانیت نباشه بده، سخاوت که از انسانیت نباشه بده. خود سخاوت فی نفسه از اخلاق ما صادر میشه، اون سخاوتی خوبه که از انسانیت ما باشه. سخاوت هم همه جا خوب نیست، بعضی جا انسان باید بخیل باشه، بعضی جا بخل خوبه. انسان نباید علم اهل بیت علیهم السلام را، حق حکمت را به دشمنان مثلا تحویل بده، به دشمنان تعلیم بده، اینجا انسان باید بخیل باشه. پس هر کدوم از این اخلاق خودشون یک سری صفاتی داره. این صفات چه میشه؟ انسان وقتی با این صفات خوب بگیره، این صفات نفوذ میکنن، بخار میکنن به مشاعر باطنی تر ما. این صفات ما، صفات این اخلاق ما نفوذ میکنن، بخار میکنن به مشاعر برزخی ما. اونجا میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اگر که این شخص انسان بر همون طبع اولیه خودش باشه، یه شخص صفراویه، بیباکه، شجاعه، از یک طرف دیگه حریصه، از یک طرف دیگر حسوده، یک سری صفاتی داره، ریاست طلبه، این صفات طبع صفراویه، این صفاتی را که داره اگر به طبع اولیه خودش باشه، این میشه از درک طبیعت، از درک طبیعت، از زمین طبیعت. اگر که بر این صفات خودش، بر طبع خودش نباشه، بیاد بر طبع پدر مادرش باشه، بر طبع قبیلش باشه، تعصب داشته باشه، یک طبیعت ثانوی پیدا میکنه، میشه اهل عادت. قدیم مردم بیشتر اهل عادت بودن، به آداب و رسوم پایبند بودن، آداب رسوم قبیلشون را بر خلاصه هوا و هوسهای خودشون خیلی جا ترجیح میدادن، به خاطر آداب و رسومها خودشون را خودداری میکردن، ضبط میکردن. الان مردم شعورشون بیشتر شده، دیگه به آداب و رسومها پایبند نیستن، به تبایی خودشون میگن چرا باید که من به این فرهنگ پایبند باشم، چرا باید این رسم را باید قبول بکنم، طبع من از این خوشش نمیاد، دل من این را بر نمیداره. این چون شعورش بیشتر شده، این طبع اولیه، اون عادت طبع ثانوی هست. وقتی بر این طبع، حالا چه طبع اولی یا طبع ثانوی باشه، وقتی بر این عادت پیدا میکنه، بر این انس پیدا میکنه، خوب پیدا میکنه، بهش محبت پیدا میکنه. شخصی که حریصه هرچه پیرتر میشه حریصتر میشه، شخصی که بخیله هرچه پیرتر میشه بخیلتر میشه. بر این عادتی که داره، بر این طبع خودش محبت پیدا میکنه، میشه به عرض شهوت. وقتی خیلی محبت پیدا کنه، جسور میشه بر این عادت خودش، بر این طبع دلخواه خودش، در مقابل دیگران دفاع میکنه، دیگران را محکوم میکنه اگر بخوان برخلاف این طبیعت رفتار بکنن، اینجا وارد عرض غضب میشه. باز در اینجا وقتی خیلی بر این انس پیدا بکنه، خوب پیدا کنه، این ذاتیت، این عادت بد بیشتر میشه. برای همین هست میفرماد هرچه زودتر مداوا کنی خودت را، زودتر خلاص میشی. هرچه بیشتر بگذره، این عادت در انسانیت ما راسختر میشه، به یک جایی میرسه که اینقدر به این عادت بد محبت پیدا میکنه، اینقدر انس میگیره که به خاطر این عادت می ایسته در مقابل خدا و اولیاء خدا، به خاطر این طبیعتش، به خاطر این طبعش، به خاطر این بدی می ایسته در مقابل خدا و اولیاء خدا. اینجا وارد عرض الحاد میشه و عرض شقاوت میشه. پس تمام این ها از کجا ناشی شد؟ تمام این درد ها، تمام این مرض ها از همین چهار خلط ظاهر ناشی شد. اگر این اخلاق کنار بره، کنار گذاشته بشه، این مؤمن راحت میشه، دیگه داعیه ای نداره که این را بر این عادات بد، بر این طبایع بد، طبایع حیوانی بکشه، مؤمن سیرش به سمت بالا میشه. پس برای همین است تا وقتی که در این دنیا هستیم، این دنیا جای اکتساب، جای معرفت، جای تحصیل انسانیته، ولی اگر این دنیا دنبال تحصیل حیوانیت باشیم، دنبال هوا باشیم، دنبال هوس باشیم، دنبال دلخواه خودمون باشیم، این روح ما درگیر این دنیاست. تا وقتی که درگیر این دنیاست در اذیته. اونهایی که به حد کمال میرسن، بزرگ میشن، در همین دنیا چه میکنن؟ این حیوانیت خودشون را، نباتیت خودشون را میگذارن کنار. در همین دنیا به جایی که به واسطه موت اضطراری بگذارن کنار، به موت اختیاری میگذارن کنار. پس تا به اینجای مطلب برای همین از بزرگوار میفرماد که تمام اینها از بدن مؤمن صادر میشه، تمام این گناه آلودگی ها از بدن مؤمن صادر میشه. چون وقتی اینها بخار میکنه به درجات بالاتر مؤمن، برای مؤمن عرض، تا وقتی در این دنیا هست مؤمن شهوت مثلا حیوانی داره، تا وقتی در این دنیا هست مؤمن حسد حیوانی داره، کینه حیوانی داره، بخل حیوانی داره. وقتی مؤمن از این دنیا بره در عالم برزخ، دیگه این خصلت‌های بد را شخص مؤمن نداره. برای همین است که شخص کافر معذب میشه. چرا معذب میشه؟ چون این خصلت‌ها مال این دنیاست. کافر این خصلت‌ها برای او ذاتی میشه، لازمه این خصلت‌ها فناست. برای همین درگیر این فانی بودن باقی میمانه، این را معذبش میکنه. پس به این جور باید که نفس اماره را، یعنی این دید را، این نگاه را که پیدا بکنیم، راحت‌تر میتوانیم نفس اماره را بشناسیم. لذا بزرگوار عدالله مقامه اینجور فرمودن، فرمود که فإن لم يتب حتی وصل صدره، اگر مؤمن توبه نکنه، دست از این گناه بر نداره، بر این گناهش پشیمان نشه، بخار این گناه وارد مشاعر باطنیش میشه، میرسه به سینش، به زیر قلبش، استقرت علیه، اینجا ثابت میشه، مستقر میشه، و کتبت علیه سیئت واحده، اینجا یک گناه براش مینویسن. چرا؟ فانها فی مراتبه الثمانیه العلیا عربیه، در مرتبه های هشتگانه بالای این مؤمن عرضیه، یعنی وقتی که این بدن را، خلق را بکنه، بندازه دور، دست از این عادت بدش بر می‌داره. الان که این عادت بد را داره به خاطر این بدنه، این بدن دنیاوی هست، این عادت بد را داره. می‌فرماد که فی مراتبه ثمانیت العلیا عرضیه، در اون مرتبه های هشتای بالاش منهای قلبش عرضیه، قلبش که اصلا درش راه نداره، پس تمامش از این بدنه. پس به عدل الهی باید یک گناه براش بنویسن، نه 9 تا گناه، نه 10 تا گناه، یک گناه، ولی که این را اگر بگذاره کنار راحت میشه، آسوده میشه. ولا تنتبع فیها لغلبت نور الوجود علیها و لطافتها، میفرماد که منتبع نمیشه در مؤمن، در نفس مؤمن، در عرش مؤمن یا در مراتب باطنی مؤمن، لغلبت نور الوجود علیها و لطافتها، اون مرتبه های آسمانی مؤمن در برزخ مؤمن، این گناه ذاتی نمیشه. نشانش چیه که ذاتی نمیشه؟ نشانش در دنیا این هست که مؤمن بر این گناهش قبول داره، مقر اعتراف داره، گناهه، نمیگه کار خوبی کردم، میگه گناه کردم. نشانه دنیایش اقرار و اعترافه. نشانه بالاترش این هست که وقتی مؤمن فوت بکنه، این بدن را بگذاره کنار، دست از این طبع بد، از این اخلاق بد بر می‌داره. و من ماهیتهی و قبضته الارضیه ذاتیه، ولی از این قبضه بدنیش، از این قبضه ظاهریش، قبضه زمینیش، این گناه ذاتیه، این گناه از بدن ناشی شده، این دمش به هیجان آمده، شهوتی میشه، نعوذ بالله، این بلغمش به هیجان آمده، کسل و تنبل بی حوصله شده، دنبال معرفت و علم نمیره، این سوداش به هیجان آمده، بد خیال شده، بد دین سوء زن داره به همه. اگر این را بگذاره کنار، این بدن بره کنار، راحت میشه. من ماهیته و قربت الارضیه ذاتیه، ذاتیه اینجاست، به بالاترش دخلی نداره. و تثبت فیها لکثافتها، اگر اونجا ثبت میشه چون کثافتش از اینجاست، اگر این کثافت را بندازه دور در همین دنیا راحت میشه، در همین دنیا بهتر معرفت حاصل میکنه، بهتر علم حاصل میکنه، اینجا آسوده میکنه خودش را، اینجا خودش را متعزی کرده، این کثافت را برای خودش نگه داشته. و تثبت فی حال کثافتها و ما لم تصل الى صدره لم تثبت فی جسده فانه تابع لنفسه. میفرما تا زمانی که نرسه به سینش در جسد ثبت نمیشه، زیرا که تابع نفس اوست. جسد تابع نفس مؤمنه. یعنی چه؟ یعنی این مؤمن میتوانه، مؤمن محکوم به خلق نیست، میتوانه این اقتضای خلق را بگذاره کنار. همون حدیثی که در اول این کتاب خوندیم، مؤمن محکوم به وراثت نیست. خیلی از اخلاقهای ما ارسی به ما رسیده. اول کتاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه به شخص یهودی چه فرمودن؟ اذا اعتدل مزاجها و فارقت الازداد فقط شارک بها از سبع الشداد. اگر مزاجش را معتدل بکنه این انسان، این ازداد را از خودش دور بکنه، این اخلاق را، اختزاعاتش را بهش اعتنا نکنه، انسانیتش را سوار بر این بکنه، شارک به ها سبع الشداد، این آسمانی میشه، همینجا بهشتی میشه. یا عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماند، یکی از علوم غریبه علم قیافه است. در علم قیافه تشخیص میدن این شخص چه خصلتی داره، از قیافه یه طرف میفهمن این شخص چه خصوصیاتی داره. مثلا اینهایی که گوش بزرگتری دارن بلیدن، ذهنشون کمتره. اینهایی که سر بزرگتری دارن طبعشون بالاتره. اینهایی که لب درشتری دارن شهوانی ترن، بیشتر در معرض زنا واقع میشن. این علم قیافه هست. میفرماند یکی از کسانی که صاحب علم قیافه بود، برای این عکس اشخاص را میکشیدن قبل از این که به خدمتش برسن. از عکس اشخاص خلاصه اذن دخول میداد یا اذن ورود میداد، یا اینها را برایشون میگفت چه خصوصیاتی دارن. عکس یک شخصی را کشیدن بردن برای این شخص که صاحب علم قیافه بود، قواف بود، نگاه کرد گفت این یک همچه خصلت بدی داره. آمدن به این شخص گفتن، گفت راست میگه، یک همچه خصلت بدی داشتم ولی ریاضت کشیدم، این خصلتم را گذاردم کنار. برای همین هست که بزرگوار میفرمان در علم شریعت نمیشه به علم قیافه حکم کرد، چه بسیار قیافه هایی که صاحب این قیافه اون اخلاق را، اون خصلت را گذارده کنار. پس ما محکوم به این خلط ها نیستیم، ما محکوم به وراثت نیستیم، ما انسانیم. ما میتوانیم که این اخلاق را معتدل بکنیم، مزاجمون را صحیح بکنیم، تصحیح بکنیم، سر جای خودش بنشانیم. فانه تابع لنفسه، در حقیقت این بدن تابع منه، نیست که من تابع این بدن باشم، انسانیتم افسارش در دست اخلاق من باشه. حقیقت موضوع این هست که این بدن من افسارش در دست انسانیته. برای همین خدا یک عقاب را می نویسه، یک عقاب را می نویسه خدا. چرا؟ چون می فرماد می توانستی انسانیت را حاکمش کنی، اختیار داشتی، اگر اختیار نداشتی که عقاب نمی کرد. عبارت بزرگوار خیلی ظریفه. تا قبلش از اون طرف ثابت میکردن، الان به این طرف افتاد بزرگوار. لم تفوت فی جسده فانه تابع لنفسه، میتوانه نفس کاری بکنه، مرتبه باطنی انسانیت کاری بکنه که این خلق اینجا این اقتضا ازش ظاهر نشه. این قدرت را داره، میتوان یک کاری کنه که سالتش را برطرف کنه، میتوان کاری کنه آتش غضبش را، آتش شهوتش را، آتش بخلش را، آتش صفات حیوانیش را بنشانه سر جای خودش، میتوانه. فانه تابعاً لنفسه فان مکنته نفسه استقرت فی. ولی اگر نفس تمکین بکنه این اخلاط را، نفس تمکین بکنه این بدن را، استقرت فی، اون وقت مؤاخذش میکنه، تو میتوانستی، ما این قدرت را به تو داده بودیم، چرا جلوش را نگرفتی؟ استقرت فی، این عادت بد، این طبع بد، این اخلاق بد، این سرشت بد، خوی بد در این نفس می نشینه. اگر خدای ناکرده بر این عادت بکنه، خدای ناکرده بر این محبت پیدا بکنه، خدای ناکرده هی بالاتر بره و بالاتر بره، به کجا می رسه؟ ثم قال عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. به یک جایی می رسه که مقابل آیات خدا می ایسته، مقابل خدا می ایسته به خاطر این نفس پلیدش. این نفس را بر خدای خودش، بر حجت‌ها ترجیح میده. لحظه احتضار دومی ملعون چه عرض کرد به امیرالمومنین صلوات الله علیه؟ می دید آتش جهنم را، می دید تابوت را، چشمانش باز شده بود. چقدر بر این محبت پیدا کرده بود، چقدر ذاتی شده بود، ذاتیت پیدا کرده بود این خوهای نجس کثیف، که گفت انار بدل آر. خود این ملعون مظهر این حیوانیت ها، مظهر این اماره ها بود، خودش از خودش ناشی شده بود، خودش مظهر اینها بود، گفت انار بدل آر. پس کسی هم کتاب این شخص بشه همین را میگه، میگه آتش جهنم باشه آر نباشه، نمیخوام که در مقابل خدا خودم را ذلیل کنم، نمیخوام که در مقابل خدا این خلقهای خودم را رام کنم. النار ولل آر، نعوذ بالله. فان مکنت و نفس استقرت فی و الا فلا، وگر نه نه، اگر عادت بکنه، اگر تمرین بکنه، عادت بدخوبی بکنه، تمرین بکنه، ریاضت بکشه، ریاضت نه اینکه قضا نخوره، سختی بده، زج بکشه، ریاضت کشیدن می فرماد اول ریاضت کشیدن، رأس ریاضت انصاف، انصاف داشته باش، منصف باش، بگه این کار بده، نباید بکنم، باید تدبیر بکنم، همینقدر که انصاف داشته باشه، همینقدر تمرین بکنه، بخواد که تمرین بکنه دستش را می گیرن. می فرماد ریاضت، کسی ریاضت را تعبیر به قضا نخوردن نکنه، این فقط یک جزء از ریاضاته، اونم نه اینجور که مردم گمان میکنن. می فرماد اون ریاضتی که شخص به این حد میرسه که قضاش اکل و شربش کم میشه، میتوانه این نفس را، این بدن را سختی بده، اینجور نیست که مردم گمان میکنن، این به این شکل هست که این شخص ریاضت نمیکشه، ریاضت این شخص را میکشه. یعنی چه؟ نه انقدر این شخص انسان صالحی شده، نورانی شده، خدا این بدنش را یک بلای سرش میاره، اشتهاش کم بشه، یک بلای سرش میاره، خورد و خوراکش کم میشه، خوابش کم میشه. اولیاء خدا میفرمان که نمیخواد شخص ریاضت بکشه، ریاضت باید شخص را بکشه. اشخاصی که ریاضت میکشن از بیش خودشون، معمولا ذهنهاشون، مغزهاشون معیوب میشه. اون ریاضتی که شخص را بکشه، شخص را اصلاح میکنه. که ریاضت شخص را میکشه؟ وقتی انسان انصاف داشته باشه. همینقدر که انصاف داشته باشه، بدی را بد بدانه، خوبی را خوب بدانه، همینقدر که از خودش ناراحت باشه، متنفر باشه، فعل بد ازش صادر بشه، همینقدر که یک نفری که این انسان را تذکرش داد از این خوشحال بشه، نه ناراحت بشه، همینقدر خدا دستش را میگیره. میفرماد که و الا فلا فلا ترتب علی الا سیئت واحده. اگر که خلاصه تمرین بکنه ریاضت به این معنا که دلش بخواد انصاف داشته باشه بکشه، خدای متعال برای گناهی نمی نویسه، گناه را، شر این گناه را از سر این مؤمن کم میکنه. پس این معنای باطنی شد. 7 ساعت هم همینه. میفرماد که اون روایت هم که حضرت میفرماد 7 ساعت مشابه همین 9 ساعته. پس حقیقتش یعنی این که اگر که این گناه را، این فعل را سعی کنیم برش عادت نکنیم، از خدا، از حجتهای خدا کمک بخوایم، 9 ساعت وقت داریم. یعنی از مرتبه های باطنی ما، از ظاهر ما این کنده میشه، دور انداخته میشه. از 9 مرتبه ما نه تنها به قلب ما نفوذ نمی کنه، دباس های ما را هم آلوده نمی کنه. ظاهر هم مطابق باطنه. می فرماد در ظاهر هم خدا مؤمن را 7 ساعت یا 9 ساعت مهلت میده توبه کنه. لحاظا در وقت نمازها به خصوص مولای کریم علی الله مقام دستور اول بزرگواره که این استغفار را در وقت نمازهاتون بگید، در بین 2 سجده که هست، که این استغفاری که مستحب شعار مؤمنین هست، این استغفار را بگید که از این فرصت 7 ساعته و 9 ساعته انشاءالله استفاده کنید. انشاءالله به مدد امام زمان صلوات الله علیه، به نصرت حضرت، به تأیید حضرت، به توفیق حضرت، انشاءالله که در این دنیا عاقبت هامون به خیر بشیم، انشاءالله موفق بر طاعت بشیم، موفق بر معرفت بشیم، موفق بر عمل صالح بشیم و موفق بر حکمت آل محمد علیه السلام، به برکت صلوات بر محمد آل محمد علیه السلام.